بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 40، سطر 6. و یجب ان تعتمد المقول علا و الموجود فی فی حاضر انسله کلیه. بحثی که داشتیم این بود که اگر سه شی رو در اختیار ما گذاشتند به صورتی که اولی تونست بر دومی هم بشه، دومی هم تونست بر سومی هم بشه، نتیجه میگیریم که اولی بر سومی هم بشه. همچنین اگر اولی تونست تو دومی حلول کنه، دومی تونست تو سومی حلول کنه، اولی هم تو سومی حلول میکنه. این دوتا مطلب رو گفتیم. بعد اشکالی شد، اون اشکال هم جواب دادیم. در پایان جواب به این نتیجه رسیدیم که اولی باید بر تمام دومی هم بشه تا ما بتونیم بگیم این اولی که بر تمام دومی هم شده بر سومی هم میشه. اما اگر اولی بر بعض دومی هم بشه، ممکنه سومی اون بعض دیگر باشه که دومی برش هم نشه. وقت ما به بهانه حمله اولی بر دومی نمیتونیم اولی رو بر سومی هم کنیم، زیرا ممکنه اونی که موضوع برای اولی قرار گرفته همون اون محمول برای سومی واقع نشده باشه، بلکه بعضی از اون دومی موضوع باشه برای اولی، بعض دیگرش محمول باشه برای سومی. و این چنین دومی نمیتونه واسطه بشه اولی رو به سومی برسونه. این دیگه آخرین بحث دیروز ما بود. گفتیم اگر اکبر بر تمام وسط هم بشه، چون وسط بر اصغر هم میشه، ما میتونیم اکبر رو بر اصغر هم کنیم. اما اگه اکبر بر بعض اصغر هم بشه، بر بعض اوسط هم بشه، چون اوسط دو فرد پیدا میکنه، احتمال میگیم اکبر بر یه فرد این اوسط هم بشه، فرد دیگر اوسط بر اصغر هم بشه، وقت این اوسط نتونه وساطت کنه بین اکبر و اصغر و نتونه از اکبر رو با اصغر مرتبط کنه. این حرف دیروز ما بود. حالا ایشون یه قانون کلی میگه. ما در وسط گفتیم باید طوری باشه که همش بشه موضوع برای اکبر، همش بشه موضوع برای اکبر، یعنی یه قضیه کلیه صد کند. کلو انسانن حیوان، انسان میشه وسط، حیوان میشه اکبر. ما به صورت کلی بگیم کل انسانن حیوان. چه اکبر بخواد حمل بشه بر وسط، چه اکبر بخواد وجود پیدا کنه در اوسط، یعنی حلول پیدا کنه، فرقی نمی کنه. باید قضیه کلیه باشد و الا نباید انتظار داشته باشیم که اولی و سومی هم بشه یا اولی در سومی حلول کرده باشه. باید کلیت حفظ بشه. الان ملاحظه می کنید عبارتی که الان می خوام بخونم که تأکید می کنه بر اشتراط کلیت، این عبارت به عبارت دیروز وصل شد. یعنی مطلب دیروز گفت وسط ممکنه کلی نباشد. وقتی کلی نبود، اکبر رو به اصغر مرتبط نمیتواند بکند. این مطلب دیروز بود. حالا بحث امروز اینی که به طور کلی چه اکبر بخواد هم بشه، چه اکبر بخواد حلول کنه، باید کلی بشه. یعنی باید بر تمام وسط هم بشه یا در تمام وسط حلول کنه. ملاحظه میکنید که این حرف امروز داره همون حرف دیروز رو تأیید میکنه، تأکید میکنه. به همین جهت گفتم احتمال میدیم این یجب ان تعتبر که اول بحث امروزونه سر خط نباشه، متصل به قبل باشه. ولی احتمال هم داریم یه قانون کلی داره ذکر میشه. درسته که خط قبلی هم از این قانون کلی داره استفاده میکنه، ولی این قانون یه قانون کلی است. اگه خط قبل هم نمیگفتیم، این قانون به جای خودش و به قوت خودش بود و هست. اگه اینطور باشه میتونیم یجب سر خط بنویسیم. الان من این قانون یه قانون کلی میگیرم، یه قانون کلی میگه. ایشون میگه اگر اکبر بر تمام اوسط حمل شد، این اکبر میتواند بر اصغر هم حمل بشود. اگر در تمام اوسط حلول کرد، میتواند در اصغر هم حلول کند. اما اگر بر بعض اوسط حمل شد یا در بعض اوسط حلول کرد، ممکنه که اون اوسطی که اکبر درش حلول کرده یا اکبر برش هم شده، اون اوسط بر اصغر هم نشه یا بر در اصغر حلول نکنه. وقت چنین اوسطی نمیتونه واسطه بشه اکبر رو به اصغر مرتبط کنه، زیرا احتمال میدیم اون قسمی از اوسط که موضوع شده برای اکبر غیر از قسم دیگری باشد که محمول شده برای اصغر. چنین اوسطی نمیتونه بین اکبر و اصغر ارتباط برقرار کنه، چون اونی که با اکبر مرتبطه با اصغر مرتبط نیست، اون بخشم که با اصغر مرتبطه با اکبر مرتبط نیست، ارتباط بین هر دو نداره تا این هر دو رو به هم برسونه. مثال میزنه، مثال دقت کنید. ناطق رو اکبر بگیرید، حیوان رو اوسط بگیرید. فرس رو هم اصغر بگیرید. ناطق هم میشه بر حیوان، ولی نه بر همه حیوان، بر بعض افراد. حیوان نه همش، بلکه بعض دیگرش که ناطق نیست هم میشه بر فرس. پس ناطق که اکبر است بر بعض حیوان هم میشه، اونی که محمول بر فرس بعض دیگر حیوانه، اونی که موضوع برای ناطق بعضی از حیوانه، اونی که محمول بر فرس بعض دیگره. این چنین حیوانی با اینکه وسط واقع شده نمیتونه اکبر رو که ناطقه به اصغر کرد فرسه مرتبط کنه. میتونیم بگیم کلو فرسن حیوان، اما نمیتونیم بگیم کلو حیوان ناطق، چون نمیتونیم بگیم کلو حیوان ناطق، پس ناطق رو با فرس نمیتونیم مرتبط کنیم. حتما باید اون دومین هم کلی باشه، همونطور که اولی کلیه میگیم کل فرس حیوان، باید بتونیم بگیم کل حیوان ناطق تا نتیجه بگیریم فکل فرس ناطق. دلیل چون کل حیوان ناطق درست نیست، نتیجه کل فرس ناطق هم درست نیست. تا اینجا مطلب روشنه؟ این خیلی مطلب سنگین نیست. من در اینجا صلاح میدونم یه نکته رو که قبلا تذکر دادم دوباره تکرارش کنم. این مطلب رو گفتم قبلا، ولی میخوام دوباره تکرار کنم. چرا اون اولی رو اکبر گفتیم؟ چرا دومی رو اوسط گفتیم؟ چرا سومی رو اصغر گفتیم؟ من برای این یه جهتی ذکر کردم، یه سببی ذکر کردم. بعد روز بعد شما دم گفتم سبب دوم نداریم. فکر نکنید که دو سبب برای این چنین تصمیه‌ای داریم. سبب دوم رد کردم. الان با این مثالی که ایشون میزنه سبب دوم به راحتی میتونم رد کنم. هر دو سبب رو تکرار میکنم. شما شما اگر یک قیاس درست کنید، سبب اول دارم میگم که سبب درستیه، اگر یک قیاس تشکیل بدید، اون سوم رو موضوع سقرا قرار میدید، یعنی اسقر، اون اول رو شی اول رو محمول کبرا قرار میدید، یعنی اکبر، اون وسط رو هم حد وسط قرار میدید، هم تو سقرا میرید هم تو کبرا. مثلا در مثال زیدون که ثالث بود، انسان که دوم بود، حیوان که سوم بود، اینطور میگید زیدون انسانون، این شه سخرا، زید اسقر قرار میگیره، و کل انسانن حیوانون، این شه کبرا، حیوان که اوله اکبر قرار میگیره. انسانم که میخواد اکبر رو یعنی حیوان رو به اسقر یعنی به زید مرتبط کنه، وسط قرار میگیره، حد وسطی که تو از سخرا و کبرا تکرار میشه. اینطور میگیم زیدون انسانون و کل انسانن حیوانون فزیدون حیوانون. دقت میکنید وقتی که این مورد بحث خودمون رو به صورت قیاس در میاریم، سومی میشه اسقر، اولی میشه اکبر، دومی میشه اوسط. به این مناسبت هم ما نامگذاری کردیم، اولی رو گفتیم اکبر، سومی رو گفتیم اسقر، دومی رو گفتیم اوسط. این یه سبب بود برای نامگذاری که من این قبلا گفتم و گفتم درستم هست. اما یه سبب دومی بود که اینو تذکر دادم، این سبب دوم سبب درستی نیست، بهش توجه داشته باشید. سبب دوم اینه که بگیم اکبر به خاطر ماده کبر وسعتش بیشتر از اوسطه، اوسط هم وسعتش بیشتر از اصغره. یعنی این ستا رو که نگاه کنید به لحاظ عموم مرتبشون کنید، اکبر می شود اعم از اوسط، اوسط می شود اعم از اصغر. این مقتضای کلمه اکبر و اصغره، اکبر یعنی اکبر و صدقن، اصغر یعنی اصغر و صدقن، یعنی اون مصادقی بیشتر داره، این مصادقی کمتر داره، اون وسط هم مصادق مساوی داره. بگید به لحاظ مصادق اون اولی رو گفتیم اکبر، دومی رو که مصداقش خود کمتر از اولی میشه گفتیم اوسط، سومی رو که مصداقش کمتر از هر دو میشه گفتیم اصغر. از کدام این سبب سبب درستی نیست؟ چرا؟ چون گاهی از اوقات اکبر سه اش کمتره. همین الان ملاحظه کنید در همین مثال، اکبر چیه؟ ناطقه، اوسط حیوانه و اکبر سه اش از اوسط کمتره. پس نمیتونید بگید اکبر رو اکبر گفتیم چون سه اش بیشتره. بله بعضی جا اکبر سه اش بیشتره، ولی همه جایی نیست. نمیتونید بگید اوسط و اوسط گفتیم چون سه اش از اصغر بیشتره. حالا اون ممکنه مثلا باشه، ولی اکبر گاهی سه اش از اصغر کم، از اوسط کمتره. پس این سبب دوم نمیتونید برای تسمیه بگید، همون سبب اول درسته، سبب دوم سبب نادرستیه. اگر همه جا اکبر که شی اول است اوسع بود از اوسط، میتونستید این سبب دوم برای تسمیه رو بیارید، بگید شای اول اکبره، یعنی همه جا اکبره، یعنی مصداقش بیشتره. ولی توجه میکنید در بعضی امثله اینطور نیست، اکبر و اوسط و اصغر رو داریم ولی اکبر سعش بیشتر از اوسط نیست. مگر این که اینطوری بگید اون جایی که ما میتونیم نتیجه بگیریم، دقت کنید، اون جایی که میتونیم نتیجه بگیریم که اولی برای سومی هست، اونجا اکبر اعم است از اوسط، اوسط هم اعم است از اوسط. اون جور جایی که ما میتونیم نتیجه بگیریم بگید اعم، بگید اکبر اعمه.
این حرف درسته؟
این درست میشه. بگید اون جایی که اکبر اوسع باشد از اوسط، اکبر اوسع باشد از اوسط و بر تمام اوسط هم شود، اینم اضافه کن، اکبر اوسع باشد از اوسط و بر تمام وسط هم شود، اون جور جایی شما میتونید اکبر و اصغر هم کنید. در اون جور جا ما گفتیم اینو اکبر اونو اصغر، به خاطر اینکه این توسعهش بیشتره بهش گفتیم اکبر، اون توسعهش کمتره بهش گفتیم اصغر، اونم توسعه متوسطه بهش گفتیم وسط. این جور جا اگر تسمیه اکبر و وسط و اصغر رو به این بیان دوم بیارید اشکال نداره، ولی خب این یه جای محدود دیگه، که کلیت نداره. اون سبب اولی که گفتم کلیت داره، در همه جا هست، در همه جا هست. ولی اگه دقت کنید سبب اول تو این مثال جدیدم نمیاد. میتونید بگید الفرس و حیوانون، ولی نمیتونید بگید کل حیواناتون. سبب اولم نمیتونه بیاد اینجا. سبب اول این بود که ما میتونیم یک قیاس درست کنیم از این سه تا شی. شی سوم اصغر قرار بدیم، شی اول اشعر قرار بدیم و شی دوم اوسط قرار بدیم. تو این مثال این کار نمیتونیم بکنیم. نمیتونیم بگیم الفرس و حیوانون، این صغرا که این درست البته، و کل حیوانن ناطقون، این درست نیست. کبرای شکل اول باید کلی باشه. پس فرق نمی کنه چه سبب اول چه سبب دوم، تو این مثال به مشکل برخورد میکنه. از این مثال بیان بیرون، از این مثال بیان بیرون، چه سبب اول چه سبب دوم که گفته شده حد صادقه. پس اینطور بگید در اون مثال هایی که، در اون مثال هایی که میتونیم اولی رو به سومی مرتبط کنیم، در اون مثال ها اولی رو گفتیم اکبر، سومی رو گفتیم اصغر، دومی رو گفتیم اوسط، به یکی از دو سبب، هر دو سبب دیگه درست میشه. ولی قید بزنید، نگید در مطلق جاها، در جایی که میتونیم اولی رو به سومی مرتبط کنیم، در اون جور جا اکبر و اکبر گفتیم، اصغر و اصغر گفتیم، اوسط و اوسط گفتیم، به یکی از دو سبب. یا به خاطر اینکه اینها وقتی تو قیاس بیان یکی میشه اکبر، یکی میشه اصغر، یکی میشه اوسط، یا به خاطر اهمیت، به خاطر اینکه اکبر اهم است از اوسط، اوسط هم اهم است از
اصغر. سبب دومی هم همیشگی نیست،
ولی دیگه نه سبب اولی همیشگی شد نه سبب دومی.
حتی در چیز نتیجهش که درست باشه، چون مساوی مساوی هم داریم، اون هم نتیجه درست هم میده و میتونیم هم بکنیم در مساویات. اکبر مثلا مساوی با
اوسط، اوسط
مساوی با اصغر،
اینجا هم میتونید. بله، اونجا علت اینه که میتونید موجب کلیه درست کنید. در مساوی هم میتونید موجب کلیه درست کنید. کبرا کلی میشه. مثلا بگید کل، بگید کل فرسن حیوان و کل حیوانن حساس. اینجا مساوی هم دیگه، حیوان با حساس مساویه. میتونید نتیجه بگید کل فرسن حساس. ولی این با سبب اول سازگارتره. یعنی وسعت حساس که اکبره، از وسعت حیوان که وسعت بیشتر نیست، ولی شما میتونید موجب کلیه درست کنید. چون میتونید موجب کلیه درست کنید، پس قیاس شکل اول تنظیم میشه. اما اوسع بودن درست نمیشه، اوسع بودن درست نمیشه. حساس اوسع از حیوان نیست، بلکه مساوی با حیوانه. بنابراین همونطور که الان اشاره کردید، اون سبب اول، سبب اول سبب کامل تریه، ولی سبب دوم هم باطل نیست. سبب دوم باطل نیست، اگرچه به اندازه اون اولی کامل نیست. علی حال این دو تا سبب هست دیگه. اون اولیش که کامله، منتها در یه مورد خاصی، دومیش هم کامله، اما در همون مورد خاص کامله، به شرطی که اکبر اوسط باشه. ولی اگه اکبر مساوی باشه نه. بله، ببینید ما احتیاج به شکل، ما احتیاج به شکل ثانی پیدا نمی کنیم، چون ما هیچ وقت نخواستیم شی اول رو از شی دوم سلب کنیم یا دوم از سوم سلب کنیم. همش یا بحث حمل بود یا بحث حلول بود، یا حمل می کردیم یا حلول می دادیم. اگه احتیاج به شکل ثانی داشته باشیم باید یه چیزی رو سلب کنیم. حالا یا باید اوسط از اسخر سلب کنیم یا باید اکبر از اوسط سلب کنیم، چون در قضیه چون در شکل چون در شکل ثانی یه قضیهتون سالبه است.
خب این کارو من راحت‌تر می‌کنیم، چون در شکل سوم اونجا بحث حمل در حالی که شرط کلیت کبرا نیست، کلیت احتمال مقدمات این هست
کجا
کلیت کبرا در شکل ثابت است.
در شکل ثالث هم کلیت احد المقدمتین،
اما کلیت کبرا نیست،
ولی در این حال باید صغرا که موجب است در شکل ثالث احد المقدمتین هم سالم است. احتر مقدمتی موجبه است،
احتر مقدمتی کلیه است،
کلیه است، ولی احتر مقدمتی کلیه است. حالا البته خیلی به شکل ثالثی اینو ما کار نداریم، اما شکل اول مهمه. در نامگذاریم شکل اول اعتبار به شکل اوله. حالا شما رفتیم سراغ شکل ثالث، شکل ثالث هم بلفظ بتونه جواب بده، خیلی ما اشکالی نداریم، بیشتر توجه همون شکل اوله. این هم تسمیهی که ما داریم میگیم خیلی دیگه حال قطعی برهانی که نیست که شما بخواد خیلی سختگیری میکنید. این توضیحاتی که من عرض کردم توضیحاتی بود که تا حدی مفید بود و بالاخره یه مسائلی رو حل میکنه. حالا یه جا هم نقص بشه مهم نیست، چون تسمیه است، تسمیه که بیان حکم نیست. بیان حکم باشه و خب باید برهانی باشه، اما تسمیه احتیاج نداره برهانی باشه، با اندک مناسبت تسمیه جا داره. صفحه 40 سطح 6 و یجب ان تعتبر، هم مقول علا رو هم موجود فی رو در این امثله باید کلی بگیری، و اگه کلی نگیری اون حکمی که ما بیان کردیم اجرا نمیشه. حکمی که ما بیان کردیم این بود که اولی به سومی مرتبطه، این دیگه نتیجه گرفته نمیشه. اگر کلیت رو حفظ کنی این نتیجه گرفته میشه که اکبر برای اصغر موجود است یا در اصغر حلول کرده. اما اگر کلیت حفظ نکنی در بعضی مثال ها ممکنه نتیجه بگیری که اکبر برای اصغر موجوده، ولی نمیتونی به صورت کلی نتیجه بگیری که اکبر در همه جا برای اصغر موجوده. پس شرط کلیت لازمه، هم در مقول علا هم در موجود فی. این کلیاً مفعول دوم تعتبره، مقول علا رو همچنین موجود فی رو باید کلی اعتبار کنی در تمام این امثله تا اون حکمی که گفتیم اجرا بشه. فإنک اذا جوزت الجزی، اگه تو جزئی رو اجازه دادی، یعنی یه حملی رو یا یه حلولی رو به صورت جزئی مطرح کردی، به طوری که طرف اکبر بر بعض وسط وارد شده، طرف اکبر بعد بعض وسط وارد شد، بعد نه بر کل وسط، کلیه تشکیل ندادی، جزئیه تشکیل دادی. ببینید حکم جاری نمیشه. ابن سینا با چه بیانی میگه حکم جاری نمیشه؟ میگه اگر دوتا قول رو کنار هم گذاشتی، قول به علا رو کنار هم گذاشتی، اینها نتیجه نمیدن قول به علای سوم رو. اگر جزئی بود، اگر این دوتا قول اون جا که اکبر بر اوسط حل میشود جزئی بود، شما نمیتونید از کنار هم قرار دادن این دو قول قول سوم به دست بیارید. قول اول قول به علا بود، قول دوم قول به علا بود، شما میخواد از این دو قول یک قول به علا یا سومی به دست بیارید، موفق نمیشید. دو تا قول رو کنار هم میذارید، کنار هم میذارید، ابن سینا تعبیر کرده به اتفاق، اتفاق یعنی اجتماع. این دو تا قول وقتی مجتمع شدن قول سوم نتیجه میدن، ولی با شرط نتیجه میدن، و الا اجتماع این دو قول نمیتونه باعث قول سوم بشه، مگر اینکه اون حمل اکبر بر اوسط کلی باشه. اگر هم کلی نباشد، اجتماع دو قول مستلزم قول سوم نیست. روشنه چی دارم از میکنم؟ من تو خواستم عبارت ایشون گفته باشه، ولی مطلب از اول با عبارت خودم بیان شد. فاینکه ازا جوست جزی، اگر تو جزی رو اجازه دادی، یعنی اون قضیه دوم رو جزی کردی، گفتی به از ذل حیوان ناطق، به طوری که طرف اکبر که مثلا در مثال ما ناطقه، بر بعضی از واسطه که حیوان از هم شود ناطق بر کل حیوان هم نشه، بر بعض حیوان هم بشه، لم یجب فی اتحاد القولین به علا، فی اتفاق القولین به علا، اتفاق در اینجا من اجتماعی، در اجتماع اون دو قول که هر دو قول به علا هستند، هم الفرس و حیوانون قول به علاست، هم الحیوان و ناطقون قول به علاست، هر دو قول قول به علا هستند، یعنی حمله به علا هستند. اونتا دومی کلی نیست، چون کلی نیست، از اجتماع این دو قول به علا لم یجب ان یقال، ان یقال فاعل لم یجب، در اجتماع این دو قول به علا، به علا متعلق به قولین، لذا میبینید من مکس نمی کنم، میگم قولین به علا، در اجتماع این دو قول به علا واجب نیست که هم شود طرف اکبر بر طرف اصغر، یعنی واجب نیست که قول به علای سوم پیدا شود، لازم نیست قول به علای سوم پیدا شود، زیرا ناطق که شیء اول است هم می شود بر بعض حیوان که شیء دومه، این بعض حیوان هم می شود، کل حیوان هم نمی شود، مشکل اینجاست. یهمل علا بعض الحیوان به علا، این به علا متعلقه به یهمله، فا این ناطق یهمل به علا هم می شود علا بعض الحیوان، حیوانم یهمل علا کل فرس بازم یهمل به علا، این به علا متعلقه به یهمله، اما ولیسه یلزم که هم شود ناطق به فرس به علا، این به علا متعلقه به یهمله، لازم نمیاد که ناطقم بر فرس حمله به علا شود. تا اینجا درست شد. این یه قاعده کلی بود که ذکر شد، کسی همین قاعده کلی رو میشه متصلش کنید به اون مطلب قبل. عبارتی که الان میخوام شروع کنم ولو اتفاقا نشون میده که هنوز ابن سینا از جواب اشکال اون مستشکل بیرون نرفته، بنابراین این یجب ان تعتبری که من امروز خوندم، این اگرچه میتونه یه قاعده کلی باشه، ولی ابن سینا به عنوان این که مرتبطه به حرف قبل ذکرش کرده، هنوز داره اشکال مستشل جواب بده. پس این قاعده کلی اینطور نیست که بحثو تموم کرده باشه و ایشون وارد یه قاعده کلی شده باشه، ادامه همون بحثه، منتها یه قاعده کلی داره اثبات میکنه و از اون قاعده کلی تو جواب از این اشکال میخواد استفاده کنه. اینطور میگه، حالا که جنس که شی اول است، اشکال دارم بیان میکنم، جنس که شی اول است هم شد بر بعض الحیوان نه بر کل حیوان، هم شد بر حیوان به شرط تجرید که بعض الحیوانه، حالا که هم شد بر بعض الحیوان نمیتونه حملش بر بعض الحیوان باعث حملش بر اصغر یعنی انسان بشه. چرا؟ چون بر بعض الحیوان هم شد، و الان قانون کلی به ما گفت اگر بر وضع الحیوان حمل بشه نمیتونه بر اون شیء ثالث هم حمل بشه. اما این اما رو الان میخواد ابن سینا بگه، اما اگر به جای جنس یه چیزی گذاشتید که بر کل الحیوان هم شد، از حیث عموم مثل جنس بود، دقت کنید، از حیث عموم مثل جنس بود ولی ذاتش جنس نبود، به لحاظ اینکه عامه مثل جنس بود اما جنس نبود، چون جنس بر همه حیوان هم نمیشه، بر بعض حیوان هم میشه. یه چیز عامی مثل جنس بیارید اون رو حمل کنید بر حیوان، اون حمله بر کل حیوان میشه، چون حمله بر کل حیوان میشه حیوان میتونه اون جسم رو به انسان ارتباط بده، یعنی این دومی میتونه اولی رو به سومی ارتباط بده. حالا جسم یه امر ذاتیه برای حیوان، جسم رو عوض کنید جاش عبیز بسازید که ذاتی نیست برای حیوان، بازم عبیز رو کل حیوان هم میشه، البته عبیز رو کل حیوان هم نمیشه، ماشی رو بگید هم میشه، یا متحیز رو بگید هم میشه، به جای مثلا جسم ماشی بذارید یا متحیز بذارید، بگید الانسان و حیوانون و کل حیوانن ماشن یا متحیزن، بازم نتیجه میگید فالانسان و ماشن یا متحیزن. در جایی که اینو توجه کنید که میخوام الان عبارت ابن سینا رو بگم، تا حالا مقدماتو گفتم، در جایی که شیء اول بر شیء دوم به نحو کلی حمل شود، می تواند اون شیء دوم واسطه شود که شیء اول رو به شیء سوم برساند و دیگه لزومی ندارد که حتما اون شیء اول ذاتی باشد، ذاتی نبودن مانع نیست، ذاتی بودن هم شرط نیست، فقط باید عام باشد، فقط باید شیء اول عام باشد نسبت به دوم که بتونیم یه موجب کلی درست کنیم. حالا اون محمول این موجب کلی ذاتی باشد برای موضوع مثل کل حیوان جسمان، یا ذاتی نباشد عرضی باشد مثل کل حیوان ماشه، فرقی نمی کنه. این ذاتی نبودن معنی نیست، عام بودن شرطه، ذاتی بودن شرط نیست، ذاتی نبودن معنی نیست، فقط عام بودن شرطه، عام نبودن معنی. و در بحث شما داریم به مستشر جواب میدیم، در بحث شما جنس عام نیست نسبت به جنسی که اولیست نسبت به دومی، یعنی حیوان عام نیست، همه حیوان ها جنس نیستن، فقط حیوان به شرط تأکید جنس. پس شرط ما این است که اولی عام باشد نسبت به دومی، حالا یا مساوی باشه یا هم، اما اگر اولی اخص بود از دومی این باجد شرط نیست و جنس اخص هست از اهم، جنس که اولیست اخص هست از حیوانی که دومیست، اهم اشتباه گفتم، جنس اخص هست از دومی زیرا دومی حیوانه به طور مطلق، اولی جنسه که فقط سازگار است با حیوان به شرط تأکید نه با مطلق حیوان. پس در این اشکالی که شما کردید شرط مفقوده، یا به تعبیر دیگه مانع موجوده، اینو چطوری نقض میکنید بر اون جایی که شرط موجوده و مانع مفقوده؟ ما اون جایی که شرط موجوده مانع مفقوده داریم حرف میزنیم، شما رفتید یه جایی رو بر به عنوان نقض بر ما آوردین که شرط موجود نیست مانع موجوده، این که نمیتونه نقض بر ما باشه. ولو اتفق انکان بدل الجنس شیء آخر، اگر به جای جنس چه بعد حیوان حل می شد شای دیگری باشد که هوه علا حکم الجنس و صفتهی، یعنی به منزله جنسه، اون شای دیگر به منزله جنسه، به منزله جنسه نه از جهت جنس بودن بلکه من حیث العموم از جهت آن بودن، فقط از جهت آن بودن که اعم باشد این از دومی به جای جنس شیء دیگه باشه، یعنی به جای شیء اول شیء دیگری بذاره که بر حکم جنس و صفت جنس باشد. حکم جنس و صفت جنس کدومش؟ میفهمن من حیث العموم، یعنی مثل جنس آن باشد. این شرط اول که آن باشد. شرط دوم کان یحمل علی کل الواسطه، نه بر بعض الواسطه، بر همه اون شیء دوم هم بشه. اینجا میتواند، ملاحظه کن چی میگم، میتواند این واسطه اون اکبر رو به اصغر برساند، اکبر رو برای ما تحت الواسطه که اصغر است ثابت کند، و این ذاتی نبودن اون اکبر مانع نمی شود. ذاتی نبودن اکبر مانع نمی شود، چه اکبر ذاتی باشه چه غیر ذاتی باشه. حکم همیزی گفتیم اوسط می تواند اکبر رو برای اصغر ثابت کند، یا به تعبیریشون می تواند اکبر رو برای ما تحت اوسط ثابت کند، به این دو شرط که اولا اکبر عام باشد، ثانیا کل بر کل اوسط هم شود نه بر بعض اوسط. اگر این چنین بود ما کانه، ماش نافی است، ما کانه یمنع کونهو غیر ذاتی، کونهو غیر ذاتی فاعل یمنعه، ان یهمل علامات تحت الواسطه مفعوله. ذات، من اینطوری معنا میکنم، ذاتی نبودن اون اکبر نمیتواند من کند که اکبر هم شود علامات تحت الواسطه، تحت الواسطه یعنی اصغر. این ذاتی نبودن اکبر مانع حمل اکبر بر ما تحت الواسطه یعنی بر اصغر نمیشود. ذاتی نبودن مانع نیست، مانع اینه که اون اکبر کلی نباشه، یعنی عموم نداشته باشه، یا بر تمام واسطه هم نشه، اینا مانه هم. ولی ذاتی نبودن اکبر مانه نمیشه، چه اکبر ذاتی باشه چه عارضی باشه، این حکم ثابته. روشن مثل؟ خب تا اینجا ما مزاجات رو مطرح نکرده بودیم، یعنی اولی بر دومی به قول علا مرتبط می شد، دومی هم بر سومی به قول علا مرتبط می شد، هر دو ارتباطشون به وسیله قول علا بود. در یه فرض دیگه اولی با دومی با وجود فی مرتبط می شد، دومی هم با سومی با وجود فی مرتبط می شد، بازم هر دو ارتباطشون یکسان بود، مزاجی در کار نبود. حالا می خواهیم اولی رو بر دومی با قول علا مرتبط کنیم، دومی رو با سومی به وجود فی مرتبط کنیم، که یکی با قول علا مرتبط بشه یکی با وجود فی مرتبط بشه، یا برعکس اولی با وجود فی با دومی مرتبط بشه، دومی با قول علا با سومی مرتبط بشه. اینجا جای مزاجه، مزاجه یعنی در این ارتباط سه شی ما هم قول علا رو داریم هم وجود فی رو داریم، به عبارت دیگر این دوتا رو ممزوج کردیم، هر دو رو با هم آوردیم. اینه بهش میگه مزاج. اول فصلم وعده داد که در مزاجات بحث کنه، پس تا حالا بحثش مقدمی بود، بحث در مزاجات نبود. از فعن اختلافت نسبت و طرف از اینجا وارد بحث در مزاجات میشه. منتها مزاجات دو جوره، اول یکی این که اولی بر دومی به قول علا هم شود، دومی با سومی با وجود فی مرتبط شد. این یه فرضه، یه فرضی هم عکس اینه، بس دو تا فرض باید بحث بشه، هر دو رو ایشون بحث میکنه. یا یکیشو اینجا بحث میکنه، یکیش هم دو صفحه و نیم بعد. الان ما صفحه 40 وسط صفحه، یاد صفحه 42 آخرین خط صفحه 42. اما ازا قلب ننسبه، از اونجا وارد بحث دوم میشه که نسبت برعکس بشه. در بحثی که الان شروع میکنیم، اولی بر دومی به قول علاست، دومی بر سومی به وجود فیه. حالا تو بحثی که دو صفحه و نیم بعد میاد، قلب ننسبه، نسبه رو وارونه میکنیم، اولی بر دومی با وجود فیه، دومی با سومی به قول علاست. هر دو روشون مطرح میکنه و بحث میکنه. عبارت توجه کنید، از فعل اختلافات به طور عام تو مزاج وارد میشه، به طور عام تقسیمش نمیکنه به دو قسم، دو خط حرف میزنه، بعد یکی از دو قسم رو مطرح میکنه، دو صفحه و نیم بعد هم قسم دوم مطرح میکنه. فعلا به طور عام داره بحث میکنه که فقط مزاج باشه. حالا میخواد قول علا ارتباط بین شیء اول و دوم درست کنه، یا قول علا ارتباط بین شیء دوم و سوم درست کنه، فرقی نمیکنه. فإن اختلفت نسبت و طرف الذی هو مکان الحیوان، طرفی که به جای حیوانه، یعنی در مثال ما حیوان بود، و نسمه طرف الاکبر، با اون ما طرف اکبر مینامیم. تا حالا اسمشو گذاش اکبر، منتها تصریح نکرده بود، داره در تصریح. اگر نسبت طرفی که به جای حیوان بود و ما او را طرف اکبر نامیدیم، این یه خطی که الان خوندم، یعنی نسبت شیء اول، به جای یه خط بگید نسبت شیء اول. علل واسطه، این علل واسطه متعلق به نسبته، نسبت اون طرف به واسطه. این الذی هو مکان الحیوان و نسمه از طرف الاکبر، کل این جمله که خوندم صفت برای از طرفه. عبارت اینطور میشه، اگر اختلاف داشت نسبت طرف به واسطه، یه جمله بریم جلو، و نسبت واسطه به طرف دیگر، این طرف دیگر دیگه توضیح نمیخواد، چون طرف اول توضیح داد، اون طرف دیگر روشنه که چیه، لذا اون طرف دیگر رو فقط به میگه طرف آخر و به طرف آخر هم اکتفا میکنه. ولی طرف اولی که میخواست بگه توضیح داد که باید جای حیوان باشد و ما اسمش اکبر میزنیم، یه همچین توضیح داد که این طرف اول مشخص کنه. اگر اختلاف داشت این اختلافات، نشون میده که بعضش دو تا فاعل میاد، دو تا فاعل میاد، این با اون اختلاف داره، لذا پشتش دو تا نسبت آورده، اختلافت نسبت و طرف علل واسطه و نسبت الواسطه الى طرف الاخر. این دوتا نسبت ها مجموعاً میشن فاعل برای اختلافت، البته با عطف میشن فاعل، ولی خب خود کلمه اختلافت اختزا میکنه که دوتا فاعل متعاطف پوشش بیاد و الان آمده. اختلافت نسبت طرفی که اکبر است، نسبتش به واسطه ای که انسان است، اختلاف دارد با نسبت واسطه به طرف دیگر، که طرف دیگر زید است، به جای زید است، و نسمه الاصغر و ما اصغر دیگر. این طرح بحثه، دقیقه این چی روی تر کرد؟ این طرح بحثه. اگر این دوتا نسبت با هم اختلاف پیدا کردن، یکی با قول علا نسبتش برقرار شد، یکی با وجود فی نسبتش برقرار شد، حالا این میشه دو قسم، این میشه دو قسم. و کانت طرف الاکبر، این بیان قسم اوله، دو صفحه و نیم بعد بیان قسم دومه. کانت طرف الاکبر مقولن الاسد و الاسد موجودن فلسخن، یعنی رابطه به این صورت بود که اولی و دومی رابطهش با علا بود، دومی و سومی رابطهش با فی بود. اگر این بود الان شروع میکنیم به بحث، اگر عکسش بود دو صفحه و نیم بعد بحث شروع میکنه. روشن دیگه چی میگه؟
بوده نسبت و طرف الاکبر چطور شد؟
بله؟
به نسبت طرف الاکبر نام جاری اونجا هست و هم قانون دیوان و نسبت طرف الاکبر
مسمهی اون ولی مسمهی بود نسبت نبود کتاب شما نسبت نمیشه ولی مسمهی درسته ولی مسمهی طرف الاکبر این که تموم شده این نسبت نیست نسبت و طرف الال واسطه وقت اون طرف رو که داره معنا میکنه در بین معنا میگه ولی مسمهی طرف الاکبر خب حالا این چه حکمی دارد؟ ببینید مسئله رو طرح کردیم الان مسئله طرح شد طرح مسئله اینطور شد که آنجا که نسبت اولی به دومی نسبت علا باشد نسبت دومی به سومی نسبت فی باشد حکمش چیست؟ موضوع مسئله روشن شد دیگه فلان جا بحثمون اونجاست اولی به دومی نسبت علا دارد دومی به سومی نسبت فی دارد در مورد این دو قوله قول اول اینه که اولی بر سومی نه هم می شود نه حلول می کند نه اولی با سومی نه نسبت علا برقرار می کند نه نسبت فی برقرار می کند در هیچ جا اصلا اولی با سومی از هم کاملا فاصله دارد هیچ ارتباطی با هم ندارن نه ارتباطی با علا که هم بشه نه ارتباطی با فی که حلول کنه این قول اوله بعد شروع میکنه بیان کردن چرا ارتباطی با علا نداره بر این دلیل میاره چرا ارتباطی به فی نداره بر اینم دلیل میاره این قول اوله قول دوم قول اینه که گاهی ارتباط برقرار میکنه این قول اول میگه اصلا ارتباط برقرار نمیکنه نه ارتباطی با علا نه ارتباطی به فی در هیچ موضعی قول دوم میگه چرا در بعضی مواضع مرتبط میشه فإن الجواب این فإن الجواب جواب ان اختلافته ان اختلافت نسبه این یه شرط دو خط بیان با این وکان طرف الاکبر مقول ان الوسط تا آخر اینم یه شرط دوم این عطف بر شرط اینه اگر اختلاف باشه به اختلاف هم به این صورت باشه که اولی با دومی با علا مرتبط باشه دومی با سومی به فی مرتبط باشه اگر این دو شرط حاصل شد فإن الجواب المشهور فیه عن المفسرین جوابان جوابش مشهور از فیه در چنین موردی در چنین مزاجی جوابی که از مفسرین رسیده دو جواب مفسرین ان کیا مفسرین کلام ارسطو اونه که بر کلام ارسطو شعر نوشتن اونه که خواستن حکم این مسئله رو بیان کنن شارحینی که کلام ارسطو رو شرح کردن اونا دو قول در این مسئله دارن احد هم
یعنی بعد
میگم به مسئله ارسطو اصلا به سینا داره منطق ارسطو اینجا میمیسته دیگه اسم ارسطو نمیاره ولی حرف ارسطو داری میاره شارحین ارسطو در مورد این مزاج دو قول داشتند دو قول از اونا مشهوره مفسرین کلام ارسطو یکی اسکندر فردوسیه یکی هم که اسکندر فردوسیه یکی دیگه سامستیوس من با سابزوسیوس تو زنم آمد داشتم اشتباه میکردم سابزوسیوس نویسنده اوکره ولی سامستیوس یکی از شارحین کلام ارسطوه احد هما یعنی احد الجوابین جواب ثانی کجا میاد دقت کنید جواب ثانی من آدرس بدم تقریبا یه صفحه به این جلو یعنی تقریبا 13 خط به این جلو سر پاراگراف بعدی داره و اول جواب الاخر این اول جواب الاخر این وسانی الان میگه احد و اونجا میگه و اول جواب الاخر یعنی وسانی پس از اینجا تا اونجا قول اول رو میخوام بخونم وارد نشم یا نشم اول نشون دادم که بترسونمشون بگی وارد نشون. خب وارد نمیشیم، میذاریم سر جلسه بعد. چه اول مطلب من وارد بشم میتونم وسطش توقف کنم، ولی چون ترسوندنمشون دیگه جا نداره وارد بشم. خوش انشالله وقت جلسه بعد.